رادیو کالج پارک، برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند، برنامه 151، جمعه 20 اردیبهشت ماه 1387. برابر با 9 می 2008. سلام، من سعید هستم و امروز فقط من مجری هستم. یک سری از دوستان درخواست کرده بودن که مجری حذف بشه، یا اینکه مجری ها اینطوری نباشه که فقط بگن میریم برنامه بعدی رو گوش کنیم و بعدم تشکر فقط بکنن و سلام. به خاطر همین قرار شد که از این به بعد یا مجری ها حرف برای گفتن داشته باشن یا اینکه مجری نداشته باشیم از فصل آینده. و اتفاقی که افتاد اینه که این دفعه من راستش خیلی حرف برای گفتن نداشتم و به خاطر همین نمیخواستم که مجری باشم، ولی ظاهراً هنوز سیستم سایتمون این قابلیت رو نداره که بتونه برنامه رو به صورت بدون مجری تیک های برنامه رو به هم بچسبونه. به خاطر همین من امروز برخلاف درخواست دوستان مجری هستم و خیلی حرف خاصی هم امروز برای گفتن ندارم، صرفاً برای اینکه این برنامه ها پشت سر هم چسبونده بشه امروز مجری هم. خب دیگه از اینجا به بعد من سعی میکنم حرف خاصی نزنم، فقط میریم برنامه ها رو پشت سر هم گوش میدیم تا انتهای برنامه.
Are you blind when you're born?
Can you see in the dark?
Dare you look at a king?
Would you sit on his throne? Can you save your bite that it's worse than your bark?
Are you cock of the walk
when you're walking alone?
Because Jellicles are and Jellicles do. Jellicles do and Jellicles would. Jellicles
would
and Jellicles can. Jellicles can and Jellicles do.
When you fall on your head, do you land on your feet?
Are you tense when you sense there's a storm in the air?
Can you find your way blind when you're lost in the street?
Do you know how to go to the heavy side layer?
Because Jellicles can and Jellicles do. Jellicles do and Jellicles can.
Piper's assistant.
Have you been in alumnus of heaven and hell?
Are you mean like a minx?
Are you mean like a minx?
Are you keen to be seen when you're smelling a rat?
Were you there when the pharaohs commissioned the sphinx?
If you were, as you are, you're a Jellicle cat. Jellicle song for Jellicle cat. Jellicle song for Jellicle cat. Jellicle song.
آهنگی رو که شنیدید پیش درآمد موزیکال گربه ها یا کتس بود که توسط اندرو لوید وبر در سال 1981 ساخته شد. این موزیکال بر اساس کتاب شاعر انگلیسی تی اس الیوت نوشته شده. این تئاتر موزیکال خیلی عجیبه و سبک آهنگای اون از سبک کلاسیک تا پاپ، جاز، الکترو آکوستیک و حتی موسیقی مذهبی تغییر میکنه. این تئاتر موزیکال برای 18 سال متوالی در تئاترهای مختلف اجرا شد و رکورد مدت زمان روی صحنه رو برای یک شو شکست. البته بعدها یک موزیکال دیگه از اندرو لوید وبر یعنی شبح اپرا یا فانتوم آف اپرا رکورد گربه های کتس رو شکست. سلام دوستان، من طاهره هستم و به قسمت دوم معرفی آثار موسیقیدان انگلیسی اندرو لوید وبر خوش اومدید. در این هفته من درباره دو تا از معروف‌ترین کارهای لوید وبر صحبت می‌کنم که همونطور که قبلا گفتم هر دو زمان طولانی رو روی صحنه بودن، گربه ها و شبح اپرا. گربه ها شوی موزیکال لوید وبر در سراسر جهان اجرا شده و بیشتر از 20 زبان دنیا ترجمه شده. این شو به طور متوالی 8949 بار در لندن و 7485 بار در نیویورک اجرا شد. از روی این شو یک نمایش ویدیویی هم ساخته شده. داستان شو بسیار ساده است و همونطور که گفتم بر اساس یک کتاب شعر بچگانه اثر T.S. Eliot شاعر انگلیسی نوشته شده. یه مش گربه به رهبری یک گربه پیر یک روز هر سال توی یک آشغالدونی جمع میشن تا یک گربه رو انتخاب کنن که اون گربه بتونه به طور جادویی بمیره و تولد دوباره پیدا کنه و زندگی رو از نو شروع کنه. هر کدوم از گربه ها خودشون رو معرفی میکنند و با آهنگ‌های مختلف میرخصن. در انتها گریزیلا یک گربه پیر که گر هم شده و زمانی گربه بسیار زیبا و محبوبی بوده انتخاب میشه تا بمیره و دوباره زنده بشه و به زندگی جدید برگرده. گربه ها رنج وسیعی رو تشکیل میدن. گربه راهن که همراه راننده قطار سفر میکنه، گربه نر و شیطونی که مدام دنبال گربه های ماده است و هرچی بهش بدی بازم چیز دیگه میخواد، و گربه دزد آشپزخونه، گربه چاق و تنبل خونه و گربه متشخص خیابان سنت جیمز که شبا به موشا درس اتیکت و اصالت میده و چندین و چند گربه دیگه. حالا اینکه چرا مردم برای 18 سال متوالی به طور متوسط 100 دلار دادن تا به یک تئاتر برن که یک مش گربه رقاص و آوازخون توش بود، در حالی که میتونستن با 10 دلار برن سینما و یا با 4 دلار هر فیلمی رو که میخوان کرایه بکنن، خودش از عجایبه که من سعی میکنم جواب بدم. به نظر من 3 تا دلیل اصلی این شو رو محبوب کرده. اشعار قشنگ با مزه و روان اون که اثر یک شاعر خیلی خوب T.S. Eliot‌ه که خیلی وقتا در واقع داره راجب آدم ها صحبت میکنه و نه گربه ها. دوم رقص ها و حرکات بسیار زیبایی که گاهی شبیه آکروبات میشه و طراحی صحنه بسیار جالب شو. و از همه مهمتر موسیقی سری، شاد و بی‌نظیر لوید وبره. شاید باید اینجوری فکر کنیم که مثلا داستان موش و گربه عبید و زاکانی توسط یکی از بهترین موسیقیدانان معاصر ایران به صورت تئاتر موزیکال در بیاد و توسط بهترین هنرپیشه‌های تئاتر و بهترین خواننده‌های ایران به صورت زنده اجرا بشه. خب فکر می‌کنم مشتری زیادی داشته باشه. غیر از آهنگ افتتاحیه این شو دو تا آهنگ براتون انتخاب کردم. آهنگ اول توسط رام تام تایگر که یک گربه هوسباز و شیطونه خونده میشه و شعار این گربه اینه که من هر کار دلم بخواد میکنم، هیچ کس هم نمیتونه جلومو بگیره. همونطور که حدس میزدین موسیقی شاد و تنده و اشعار پر از شوخی و طراحی رقص ها هم بسیار مناسب. من این اجرا رو از روی اجرای اولیه نیویورک برداشتم. Pheasant, I'd rather have grouse. If you put me in a house, I would much prefer a flat. If you put me in a flat, then I'd rather have a house. If you set me on a mouse, then I only want a rat. If you set me on a rat, then I'd rather chase a mouse. Sit. And there isn't any need for me to shout it. For he will do.
doing anything about it.
In, then I want to go out.
I'm always on the wrong side of every door.
As soon as I'm at home, then I like to get about.
I like to lie in the bureau drawer,
but I make such a fuss if I can't get out.
Come on, come, Carter,
and there isn't any need for you to doubt it.
For he will do as he do.
Anything about wow it.
The rum-tum-tugger is a curious beast.
My disobliging ways are a matter.
آهنگ دوم که جز معروف‌ترین آهنگ شو گربه‌ها یا کتس هست و خیلی وقتا خارج از شو اجرا میشه، آهنگی هست به نام مموری یا خاطره. اگه شما اینو بشنوید هیچ وقت فکر نمی‌کنین درباره یک گربه است و یا یک گربه داره اونو میخونه. اشعار این آهنگ به سادگی درباره پیر شدن، خاطرات و تنهاییه. این رو هم از روی شوی اولیه نیویورک برداشتم و با صدای بتی باکلی خونده میشه.
Not a sound from the pavement as the moon lost her memory. She is smiling alone in the lamplight. The withered leaves collect at my feet and the wind begins to
بعد از کتس، معروفترین تئاتر موزیکال یعنی شبح اپرا توسط اندرو لوید وبر در سال 1986 ساخته شد و به روی صحنه رفت. این اثر از روی کتاب گاستون لروکس در سال 1911 نوشته شده. لوید وبر بسیاری از قسمت‌های موزیک برای کریستین، قهرمان اول زن کتاب، رو برای خانمش سارا برایتمن نوشت. و سارا برایتمن به همراه مایکل کرافورد در نقش شبح یا فانتوم اولین اجرا رو در لندن انجام دادن. آقای چارلز هارت هم اشعار این شو رو نوشته. موسیقی لوید وبر برای این شو شبیه اپراست، ولی استیل و فرم تئاترای موزیکی رو حفظ کرده. داستان شبه اپرا در واقع داستان یک خواننده جوان و زیبای اپرا به نام کریستینه که تحت نفوذ یک شخصیت شبه گونه قرار داره. این شخصیت همواره یک ماسک به چهره داره و یک موسیقیدان نابغه است که به علت ناقص الخلقه بودن و زشتی مفرد صورت و هیکل در انبارها و سردابهای زیر اپرای پاریس زندگی میکنه. شبح به کریستین درس موسیقی و آواز میده و مسئولین اپرای پاریس رو وادار میکنه که کریستین رو در نقش اول اپرا انتخاب کنن. کریستین هم مدیون شبحه و او را یک نابغه موسیقی میدونه و هم از او به شدت میترسه و در این حال عاشق یک پسر جوان به اسم راوله. شبح به راول حسادت میکنه و اونو میدوزه تا اونو بکشه. در انتها وقتی پلیس، مسئولین اپرا و اوباش به سردابه شبح میریزن تا او را بکشن، شبح اپرا راول را به خاطر عشقش به کریستین آزاد میکنه و خودش ناپدید میشه و اپرا به آتش کشیده میشه. از این اپرا دو آهنگ براتون انتخاب کردم. اولین آهنگ که نام شبح اپرا رو داره بسیار با شکوهه و توسط سارا برایتمن و مایک کرافورد خونده شده که داستان ناقص الخلقه بودن فانتوم، ترس کریستین و عشق به موسیقی و وحشت ناشی از ورود شبح به اپرا رو عنوان میکنه. توسط یک ارکستر 26 قطعه ای اجرا میشه و 17 ساز موسیقی در نوشتن اون به کار رفته. بیشتر اون ارکستر از سازهای زهی تشکیل شده و موسیقی هم با سازهای کلاسیک و هم با سینتیسایزر اجرا میشه. این شو به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده و در 21 کشور دنیا نمایش داده شده است. یه فیلم هم در سال 2004 از روی این شو ساخته شد. آهنگ دیگه این شو به نام موسیقی شبه که در واقع فانتوم برای کریستین میخونه و به نوعی عشق خودش رو به او و به موسیقی ابراز میکنه و از او خواهش میکنه که خودش رو به دست امواج موسیقی بسپاره و به صورت ناقص الخلقه او توجه نکنه.
Night time sharpens, heightens each sensation. Darkness stirs and wakes imagination. Silently the senses abandon their defenses.
Starlight Express، جنبه های عشق، سوت زدن در باد، ولی هیچ کدام به شهرت شبح اپرا یا کتس و یا جیزس کرایست سوپرستار نرسیدند، ولی هر کدام در این حال آهنگایی دارند که از شهرت جهانی برخوردارند. او در سالهای اخیر به کارگردانی و تهیه کنندگی شوهای دیگری پرداخته و در کارهای خیریه هم سهیم شده. او به غیر از تئاتر موزیکال برای موسیقی فیلم هم فعال بوده و یک موسیقی عزا هم به یاد پدرش ساخته که متأثر از قتل عام‌های ایرلند شمالی بوده. خب امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. منابع من برای این برنامه و برنامه قبلی سایت ویکی‌پدیا و سایت خود اندرو لوید وبر بوده. برای حسن ختام یک موسیقی ساخته اندرو لوید وبر رو که برای مراسم افتتاحیه المپیک 1992 بارسلون انتخاب شده رو پخش میکنم. آواز این قطعه موسیقی توسط سارا برایتمن و پلاسیدو دومینگو خوانده شده و نام آهنگ دوستان همیشگیه. شاد و پیروز باشید. روزتان خوش.
To say a word to you. the way I feel and how the world is treating me. Maybe I have known you forever. Amigos, para siempre means you always be my friend. Amigos, para siempre means a lover. Say goodbye. I'm alive when we are together. Amigos, para siempre means you always be my friend. Amigos, para siempre means a love and a man. Friends for life, not just the summer or the spring. Amigos, para siempre.
سلام دوستان، من سیما هستم و امروز میخوام جان جیمز آدابان، هنرمند و دانشمند مشهور قرنهای 18 و 19 میلادی رو به شما معرفی کنم. جان جیمز آدابان در سال 1785 میلادی در هایتی به دنیا آمد. او حاصل رابطه بین یک ملوان نیروی دریایی فرانسه و معشوقه اسپانیایی او بود. هنگامی که کودک خردسالی بود مادرش را از دست داد. پدر آدابان در سال 1788 در جریان قیام برده‌ها ناچار به فروش مزرعه و دارایی خود شد و به همراه پسر 3 سالش به فرانسه بازگشت. آدابان تا سال 1803 در فرانسه زندگی کرد و در این سال در سن 18 سالگی به آمریکا مهاجرت کرد. آدابان از کودکی به پرندگان علاقه فراوانی داشت. پدرش نیز علاقه وی به طبیعت را تشویق می‌کرد. آدابان در دوران انقلاب فرانسه در این کشور بزرگ شد و به جوانی خوش قیافه و بسیار شاد و زنده دل مبدل گردید. پدرش خیال داشت از او یک ملوان بسازد. به همین دلیل در سن 12 سالگی او را به مدرسه نظام فرستاد. اما او به زودی متوجه شد که به ریاضیات و جهتیابی علاقه چندانی ندارد و پس از اینکه در آزمون ورودی افسری رد شد، مدرسه نظام را ترک کرد و با شادی به کار تماشای پرندگان بازگشت. در سال 1803 پدر آدابان در تلاش برای رها کردن او از شرکت در جنگ‌های ناپلئون برای او یک پاسپورت جعلی تهیه کرد و او را راهی آمریکا کرد. آدابان در آمریکا بعد از فروختن مزرعه نیشکر پدرش در نزدیکی فیلادلفیا زمینی خرید و در این بهشت کوچک شکار، ماهیگیری، نقاشی و موسیقی وقت او را پر می‌کرد. او با مطالعه و بررسی محیط اطراف خود کم کم با علم پرنده شناسی آشنایی پیدا کرد. آدابان در جستجو برای خرید یک اسب با همسایه خود آشنا شد و گرفتار عشق لوسی دختر همسایه شد. آنها هر دو به طبیعت بسیار علاقمند بودند و 5 سال بعد با هم ازدواج کردند. آدابان از ابتدای ورود به آمریکا در فکر مطالعه در مورد پرندگان آمریکا بود، با هدف نقاشی کردن پرندگان به روشی واقع بینانه تر از آنچه در آن زمان معمول بود. او اولین کسی بود که به روش زیست شناسان امروز به پای پرندگان نخ می‌بست و با این کار مسیر مهاجرت و بازگشت دوباره آنها به محل‌های قبلی را بررسی می‌کرد. طی سفر به فرانسه در سال 1805 وی با دکتر چارلز ماری دی اوبیگنی آشنا شد و مهارت‌های اولیه تاکسیدرمی یا خوش کردن پرندگان و همچنین روش‌های تحقیقات علمی را از او فرا گرفت. آدابان پس از بازگشت به آمریکا برای خودش یک موزه طبیعی کوچک ساخت و در آن تعداد زیادی تخم پرنده و حیوانات خشک شده را جمع‌آوری کرد. او بخش بزرگی از زمین و خانه را با اجازه پدرش فروخت و برای آموختن تجارت واردات و صادرات به نیویورک رفت، چون قصد ازدواج با لوسی را داشت و نیاز به شغلی داشت که بتواند معاش یک خانواده را تأمین کند. در غیر صورت پدر لوسی به آنها اجازه ازدواج نمی‌داد. وی در سال 1808 در کنتاکی یک فروشگاه بزرگ تأسیس کرد و با لوسی ازدواج کرد، اما به زودی دوباره سرگرم نقاشی از پرندگان شد. او همیشه نقاشی‌های اولیه خود را می‌سوزاند تا خود را وادار به کار دقیق‌تر کند. وی همچنین برای هر نقاشی یک توضیح می‌نوشت. تجارت او به پیش می‌رفت اما رونق چندانی نداشت و همین دلیل به منطقه نقل مکان کرد که رقیبان کمتری داشته باشد و با همسرش زندگی در یک خانه متروکه را آغاز کرد. آدابان بارها به خاطر تجارتش از محلی به محل دیگر نقل مکان می‌کرد و در هر محل به کار تحقیق خود درباره پرندگان محلی ادامه می‌داد. روزی متوجه شد که تمام نقاشی‌های او توسط موش‌ها جویده شده است و از آن روز نقاشی را از ابتدا شروع کرد و با پیدا کردن مهارت بیشتر پی برد که نقاشی‌های قبلی او بسیار ابتدایی و غیر حرفه‌ای بودند. از حوالی سال 1821 آدابان سفر به شهرهای اطراف برای مشاهده پرندگان جدید را آغاز کرد. او طی سفر با کشیدن پورتری مردم و یا تدریس نقاشی هزینه سفرهایش را تأمین می‌کرد. او حتی اقدام به فراگیری نقاشی رنگ و روغن هم کرد، اما در نقاشی از پرندگان از رنگ و روغن استفاده چندانی نکرد. در این دوران سختی لوسی نانآور خانواده بود. او به شغل معلمی مشغول شد، ابتدا در خانه خود کلاس‌هایی را برای بچه‌ها ترتیب می‌داد و پس از مدتی هم در یک مدرسه مشغول به کار شد. سفرهای پیاپی آدابان را از خانواده‌اش جدا کرده بود. آدابان در سال 1826 در سن 41 سالگی با حمایت مالی همسرش مجموعه بیش از 300 نقاشی خود را به انگلستان برد و در آنجا توجهات زیادی را جلب کرد. در انگلیس از کار او استقبالی شایان و دور از انتظار خود او به عمل آمد. انگلیسی ها شیفته کار او شدند و به او لقب مرد جنگل های آمریکا را دادند. وی با سفر به سراسر انگلیس و اسکاتلند و نمایش نقاشی های خود سرمایه کافی برای چاپ آنها را جمع آوری کرد. این مجموعه Birds of America یا پرندگان آمریکا نامیده شد که شامل 435 نقاشی از پرندگانی بود که با دست رنگ شده بودند و در اندازه طبیعی بودند. برای چاپ این نقاشی ها ورقه های مسی چاپ با ابعاد حدود 98 در 65 سانتی متر ساخته شد. چندین نقاش برای رنگامیزی دستی تک تک نقاشی های چاپ شده استخدام شدند. این پروژه 115,640 دلار هزینه داشت که برابر با 2 میلیون دلار امروز است. و این هزینه از پیش فروش کتاب‌های به چاپ رسیده، برگزاری نمایشگاه، نقاشی از افراد و فروش پوست حیوانات شکار شده تأمین شد. دوره تحقیق، نقاشی و چاپ تصاویر 14 سال به طول انجامید و آدابان تمامی مراحل کار را به تنهایی مدیریت و اداره کرد. در همان سالها جان سایم نقاش مشهور پورتری از آدابان کشید که در جلوی درب ورودی نمایشگاه‌های او قرار داده می‌شد و هم اکنون روی یکی از دیوارهای کاخ سفید واشنگتن آویخته شده است. تمامی 435 نقاشی او از پرندگان هم اکنون در انجمن تاریخ نیویورک نگهداری می‌شوند. پس از مرگ آدابان، همسرش لوسی به خاطر نیاز مالی این نقاشی‌ها را به این انجمن فروخت. به علاوه تمامی صفحات مسی چاپ این عکس‌ها به جز 80 تای آنها هم توسط لوسی فروخته شده و برای مصارف دیگر ذوب شدند. چارلز داروین، دانشمند انگلیسی و صاحب نظریه تکامل، در دوران دانشجویی خود در یکی از نمایشگاه‌های آدابان حضور داشت و در بعضی از نوشته‌های خود هم به کارهای او اشاره کرده است. به علاوه جورج چهارم پادشاه انگلیس هم از طرفداران آدابان و هم از خریداران آثار او بود. آدابان پس از سفرهای فراوان در سال 1839 به آمریکا بازگشت. وی در تلاش بود تا مجموعه خود را تکمیل کند و برای پروژه بعدی خود ایده نقاشی از پستانداران را در سر داشت. وی در سال 1942 مجموعه کاملتری از پرندگان با 65 تصویر جدید را به چاپ رساند. اما وضعیت سلامتی او رو به وخامت می رفت و به او فرصت تکمیل کردن پروژه های بعدی را نداد. آدابان در سال 1951 درگذشت، اما از محل دفن او اطلاع درستی در دست نیست. آدابان روش خاص خود را برای نقاشی از پرندگان و برای خوش کردن آنها ابداع کرد. وی با استفاده از سیم بدن پرنده را به حالتهای طبیعی در می آورد و نقاشی های او پرندگان را در محیط طبیعی زندگی آنها و اغلب در حال حرکتهای طبیعی نشان می دهند. انجمن ملی آدابان به افتخار او در سال 1905 تأسیس شد. هدف این انجمن محافظت از اکوسیستم طبیعی با تمرکز بر پرندگان و دیگر حیات وحش است. نقش آدابان در علم پرندشناسی و تاریخ طبیعی بسیار برجسته است. تقریبا تمامی کارهایی که در این زمینه پس از او صورت گرفته تحت تأثیر هنر و کیفیت بالای کارهای وی بوده است. خب دوستان، با این امید که از این برنامه خوشتون اومده باشه، باید اضافه کنم که هدف من از انتخاب این موضوع این بود که به خودم و به شماها یادآوری کنم که موفق نشدن در یک کار بیشتر ناشی از عدم علاقه است تا عدم توانایی. آدابان نه نظامی خوبی بود و نه تاجر موفقی بود، اما هنرمند و پرندشناس برجسته بود. او گاهی 14 تا 15 ساعت در روز به کاری که علاقه داشت می پرداخت. او برای دستیابی به آنچه علاقه قلبی او بود مشقات زیادی را متحمل شد، اما همه این دوره برای او لذت بخش بود. منبع من برای تهیه این برنامه سایت ویکی‌پدیا و وبسایت انجمن ملی آدابان بود که لینک اونها رو روی صفحه رادیو میذارم. در هر دوی این سایت ها، به خصوص در سایت انجمن ملی آدابان، میتونید نمونه هایی از نقاشی های او رو هم ببینید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
در اینجا به پایین برنامه امروزمون میرسیم. طبق معمول همیشه یک سری چیزایی که در انتهای برنامه میگیم، آدرس وبسایت برنامه www.radiocp.com، ایمیل برنامه هم هست radio@radiocp.com، تلفن پیامگیر برنامه هست 301-867-3131. برای شنیدن به برنامه ها از طریق تلفن میتونیم به شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیریم. خوشحال میشیم اگه که نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. همکاران این برنامه: طاهره، سیما، سعید.